بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در چند جلسه تفاوت بین عبودیت و عبادت رو شنیدید. عبادت یعنی انجام یک سلسله اعمالی که بر انسان واجبه یا مستحب مؤکده. مثل فروع دین که عبادت حق و مثل امور مالی واجب شرعی که خدمت به خلق. کم نیست در قرآن آیاتی که اول نماز رو مطرح میکنه بعد زکات رو. نماز یک عبادت حق، زکات بخشی از خدمت به خلق و واجب. عبادات در کنار خطرات قرار دارند. بسیار اتفاق افتاده از زمان آدم تا الان که مردم بر اثر حادثه های شیرین مثل ثروتمند شدن یا فراهم آمدن بستر خواسته های نامشروع و نامعقول که قرآن از اونها تعبیر کرده به شهوات، در بین فارسی زبانان کلمه شهوت متوجه غریزه مرد و زنه اما در قرآن به عنوان نکاح یعنی کار حلال یا زنا کار حرام مطرحه. در آیات قرآن شهوت، شهوات که جمع هم اومده یعنی خواسته های نامشروع که بسترش درون انسانه و همونیه که مردم از قدیم از این خواسته نامشروع و نامعقول تعبیر میکردن به دلم میخواد، که البته این تهمت به دله. دل خانه خداست، دلم میخواد درست نیست. خواسته یا میخواهم ها در تعبیر قرآن با لغت هوا آمده، میل خواستن، و تعبیر به هوا خیلی تعبیر عجیبیه. هوا در لغت عرب چند تا معنی داره، یکیش همین میل و خواستنه، یکیش هم سقوط از بالا به پایینه. اونی که دوچار هواست یعنی گرفتار خواسته های نامشروعه، سرنگونیش اگر موفق به توبه نشه در جهنم قطعی، یعنی از اون مقام با عظمت بالای انسانیت و آدمیت بر اثر این خواسته های نامشروع اگه عملی بشه سقوط میکنه. یه مورد خیلی روشنش ابلیسه که اسم یه شخصه. کلمه شیطان در قرآن جمع هم آمده، شیاطین، شیاطین الجن و الانس. اونایی که در پنهان در آشکار دنبال گمراه کردن مردمن و خودشونم گمراهن، ابزارم خیلی در اختیارشونه. قدیم هم در اختیارشون بوده اما نه به گستردگی الان. سینما دارن، سایت دارن، ماهواره دارن، تلویزیون دارن، رادیو دارن، تمامش هم برای گمراه کردن مردم کره زمین به کار گرفته میشه و گسترده ترین و گرانترینش هم دست یهوده. این مجموعه رو قرآن تعبیر میکنه به شیاطین انس. شیاطین جن یعنی گمراه کنندگانی که پنهانن، ما نمیبینیمشون. اونا ابزار زیادی در اختیار ندارن ولی کمک دهنده به شیاطین انسان. مسائل و طرحهاشون رو القا میکنن به فکر شیاطین انس، اونام پیاده میکنن، ولی با چشم دیده نمیشن. اینم در قرآن ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم زخرف القول. شیاطین راه‌های خطرناک رو، راه‌های بیدین کردن رو، زخرف القول الهام میکنن به دوستانشون که شیاطین انسان. رو هم رفته دست هر دوشون تو دست هم دیگه است، برای اینکه انسان رو از خدا، انبیا یا در امت اسلام از قرآن و از اهل بیت جدا بکنن. ابزارایی هم که در اختیارشونه از نظر ظاهر برای بشر لذت داره. البته با لذت ترین برنامه ها برای انسان عبادت حق ده، ولی آدم باید به اون نقطه برسه که لذت رو لمس بکنه، درک بکنه، که به نظر نمیاد 90% اونایی که عبادت حق میکنن از عبادتشون لذت ببرن. یا به قول عرفای شیعه از عباداتشون مست کنن یا مدهوش بشن، نه بیهوش. خب تعداد اینا خیلی کمه. من در این 55-56 سالی که منبر رفتم، با مردم سر و کار داشتم، اینجور افرادو در تهران قدیم و در بعضی از شهرها دیده بودم. اینا در عبادات غرق در لذت بودن. مثلا یه آقایی بود، من سالی یه بار میرفتم شهری که زندگی میکرد، اهل اون شهر بود. البته هر وقتم اون شهر منبر دعوت میکردن، به عشق زیارت او مشتاقانه قول میدادم و میرفتم. حالا نه هر شب، بعضی شبا بعد از ظهر یا شب که میومد پای منبر، عرض میکردم من امشب میام منزل شما، مغازه دارم بود، درآمدشم خوب بود. خوبی درآمدشم مال این بود که بعد اداره کردن معیشت زندگی، مازادشو خیلی آسان با خدا معامله میکرد، چون دارای روح عبودیت بود. با اینکه سواد زیادی نداشت، ولی خودشو شناخته بود که مملوک آفریده شده نه آزاد، و یه دونه مالک هم بیشتر در این عالم نداره، اونم وجود مقدسیه که ما هزار تا از اسامی او رو در اختیار داریم، گرچه همه دنبال این هزار تا اسم نمیرن، یعنی امثال اینا عملاً تجلی اون اسما بودن. مثلا به شدت قلب مهربانی داشتن که این جلوه رحمانیت حق بود در اونها، یا به شدت مهرورز بودن، این جلوه رحیمیت حق بود، یا به شدت نون رسون بودن، این جلوه رزاقیت حق بود، یا به شدت از اونایی که آزارشون میدادن، نمیشناختنشون کیان تو خانوادهشون یا همکار بازاریشون، به شدت در حال گذشت بودن که این جلوه عفو حضرت حق. حالا اگر تجلی همه صفات نبودن، ولی در حد ظرفیتشون تجلی بخشی از صفات بودن، چون روح عبودیت داشتن، تفکیک در عمل قائل نبودن. خیلی ها روح عبودیت ندارن، تفکیک میکنن، میگن نماز میخونیم زکات نمیدیم، این تفکیک در بندگیه. علت این تفکیک هم اینه که روح عبودیت ندارن، مثل اینکه خودشونو مملوک نمیدونن و پروردگار و مالک نمیدونن، در توحید تو تاریکی به سر میبرن، خدا بین نیستن، خود بینن. در ضمن یه عبادتی هم میکنن و ثروت بینن، واجبات مالی الهی رو تعطیل میکنن، خیلی هم دارن و نمیدن. گاهی هم فریب همین شیاطین انسی رو میخورن. مثلا یه کسی بود، حالا از دنیا رفته، که وضع مالیش خیلی خوب بود، خیلی اهل نماز بود، گاهی میرم قم زیارت، با منم رفیق بود، یعنی من 40 سال بود میشناختمش، میومد پای منبر، با اینکه من هیچ وقت درباره امور مالی با مردم حرف نمیزنم که حالا بپرسم جناب کشاورز شما 100 هکتار زمین داری زکات هم میدی؟ نمیپرسم، میگم مسلمونه دیگه، باید نظر مثبت بهش داشت، حتما میپرداز. ولی نمیدونم چی شد، یه بار از این آدم که مرد و خیلی ثروت ازشون، بچه هاش تا حالا گیرن نمیدونن چجوری این ثروت اقیانوسوار رو تقسیم بکنن. بهش گفتم شما خمسم میدی؟ اتفاقی ها نبایدم میپرسیدم من اشتباه کردم، به من چه؟ ما بالا منبر باید بگیم، از اشخاص نباید بپرسیم نماز میخونی؟ روزه میگیری؟ از این سوال درست نیست از یه مسلمان. خیلی با من رفیق بود، گفت نه من خمس نمیدم. گفتم چرا نمیدی؟ گفت بدم به شما بخورین. خب خودم میخورم. بهش گفتم ما که خمس خور نیستیم، ما یه عدیمون منبری هستیم، یه عدیمون نویسندیم، یه عدیمون مدرس درسیم، یه عدیمون مسجد داریم، معلمیم. شبا برای مردم مسئله واجب میگیم، حدیث میخونیم، اگرم از سهم امام چیزی به این آقا میدن حق معلمیشه، مفخوری که نیست. گو نه نمیدم. خیلی خوب، ما بعدم مرد. اینایی که روح عبودیت ندارن، یعنی نور بنده بودن نه بندگی کردن. بندگی کردن خب هست، همین آقا بندگی میکرد، اما تفکیک میکرد بندگی رو. اونی که روح عبودیت داره، یعنی خود رو یافته که بنده است و پروردگار رو یافته مولا و مالکه، و یافته که عبد باید در همه امور مطیع مولا باشه. ولی مولا میگه نماز، زکات، انفاق، صدقه، خمس و هر امر مالی دیگه خیلی راحت انجام میدن. اصلا مال و مال خودشون نمیدونن، واقعا نمیدونن. لله میراث و سماوات و الارض، لله ملک و سماوات و الارض. هیچ جا رو خدا نذاشته که بگه ملک توه. نوع این آیاتم در قرآن زیاده. وقتی میگه لله میراث و سماوات و الارض، سرمایه های آسمان ها و زمین ملک خداست. چون لله اومده اول، لله ملک و سماوات و الارض، میگن این اسم الله از نظر ادبیات عرب که اومده اول آیه دلالت بر انحصار میکنه، مالک فقط اوست، بقیه هم با هر چی که دارن مملوک. اینو یافتن، لذا واقعا بندن نه بندگی کننده. اول بندن بعد بندگی میکنن. اما اونی که نیافته بنده است، ولی مسلمونه، تو خانواده مسلمون هم بزرگ شده، اون بندگی میکنه اما تفکیک میکنه. عربه نشسته بود شدید گریه میکرد تو بیابون، یه نفر بهش رسید گفت چته؟ بعد جوری داری گریه میکنه؟ گفت شطورم داره میمیره. نشون داد شطورش. گفت چرا داره میمیره؟ گفت گرسنه‌شه. تو بیابون علف نبود، خشکی بود. بعد دید بغل دست صاحب شطور یه سفره است 40-50 تا نون توشه. گفت خب دو تا نون بده به شطورت نمیره. گفتش که نه بذاری بیمیره که عجیب من چیزی نره. بس برم جهنم، اما زکاتم مالم نره، خمس از مالم نره، صدقه از مالم نره، انفاق از مالم نره، خیر از مالم نره، عیبی نداره بیمیرم برم جهنم. این عبادات در معرض خطره، چه عبادات مالی چه عبادت حقه. اما اونی که روح عبودیت داره هیچیش در خطر نیست، هیچیش. خیلی عجیبن اونایی که روح عبودیت دارن. ایشون می فرمودن بیا شب بیا پیش من، شب شب آمد شب رفیق دردمندان، شب آمد شب امید مستمندان. شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل گاهی ز دلدار. شب استن جم فروز کاخ نختاق، شب است آتش زن دلهای مشتاق. اینا شب رو روشنتر از روز می دیدن. اینایی که روح عبودیت داشتن، اهل تفکیک هم نبودن، وقتی سر سال حساب مالش رو میکرد میدید 10 میلیون خمس بده کاره، میگو مال به من ربطی نداره که مالک یکی دیگه است، این مال اون مالک به من داده، به منم گفته که هرچی اضافه و بردی مال خودت یه پنجمش رو بده به دین من، بده به پیغمبر، بده به امام، بده به عالم ربانی، خودت در موارد لازم با اجازه خرج بکن، به من چه؟ تعلق نداره به مال، به دنیا، اونی که روح عبودیت داره. ولی آدم با محبتیه، من زن و بچه پیشش واقعا خوشن، مردم در کنارش خوشن، قوم خیش آزار دهنده در معرض عفو بشه. ایمان هم روح عبودیت که رنگ صفات خدا رو به خودش زده. خب چراغای اتاق رو خاموش میکرد و رو زمین برای من جا میآورد، من میخوابیدم اما خودم رو به خواب میزدم که واقعا باور بکنه من خوابم. شایدم میدونست من خواب نیستم به رخم نمیکشید، چون اینا اخلاق به رخ کشیدنم ندارن اصلا. یه جا منو دیدی محل نذاشتی، یه جا منو دیدی جواب سلاممو درست ندادی، اصلا به رخ نمی کشن، خیلی صافن. بلا یا شاید از نظر باطنی میدونست من خواب نیستم، برای من خودم میزدم به خواب. علتش این بود که میخواستم حواسم کاملا متمرکز باشه در سیر او در نماز شبش. الان که دارم برای شما میگم انگار تو اون اتاقم و تاریکم است و صداش میاد. باورتون میشه ناله‌ای که تو 11 رکعت نماز میزد عین مادر جوان از دست داده بود؟ آخه یه وقت خودم گریه میکنه چون مصیبتی به سرش اومده، بچه‌ش شهید شده 10 ساله ولی یادش میاد ناله میکنه، حقش هم است. یا بچه‌ش مریض شده مرده، یا یه همسر خیلی با کرامتی داشته واقعا تکیه‌گاهش بوده مرده، خب گریه میکنه، این گریه طبیعیه. اما این آدم نه داغی دیده بود، نه مصیبتی داشت، نه مشکلی داشت، ولی گریهش مثل مادر داغ دیده بود، صدام نداشت، ناله داشت، یعنی یه ناله سوزناک و عشق، عشقش که سیلوار بود. تا 4-5 دقیقه به نماز صبح این غرق در حال بود و شبش از روزش روشن‌تر بود، شب مردان خدا، روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. اصل شب برای اینا معشوقه، محبوبه. روز خب سرگرم مغازن، سرگرم خریدن، سرگرم فروشن، اما شب یک پارچه پیش پروردگارن، یه مانع ندارن، چیزی که اونها رو برشون گردونه از حضرت معشوق ازل و ابد تو اون اتاق نیست. فارغ از همه عالمم، فارغ و با اون دلبستگی شدیدی که به حضرت رب العزه دارن تو پروازن. به همین آدم سر سال که می شد اصلاً به پولی که حق خلق خدا بود به امر خدا لحظه ای درنگ نداشت، نمی زاش ساعت سال قبل تموم بشه و وارد سال بعد بشه. تمام جنس‌های مغازه رو شمرده بود و کشیده بود و حساب کرده بود و پولش رو کنار گذاشته بود. میگه حالا 2 روز اول فروردین که تعطیلی کنار بره، اقلا من میرم در مغازه با پول اهل بیت و با پول خدا کاسبی نکنم. شاید اونا راضی نباشن، شاید که نه، یقینا. ما 50 تا روایت داریم که هر کی بدهکار به ماست و بخوره ما راضی نیستیم، قیامت هم شاکی هستیم از اون. یعنی کسی که روح عبودیت نداره براش مهم نی، اما اونی که روح عبودیت داره خیلی براش مهمه. و برادرانم، خواهرانم، خدا یه لحظه برای ما نیاره که ما اهل تفکیک بشیم. یعنی اونجایی که پای پول و زمین و ملک و ثروت فراوان مطرحه و خدا روش امر داره و من توجهی به امر الله نکنم. من این مالک کل هستی به من بگه یه گوشه از این مالت متعلقه به من، همش متعلقه به اونه، ولی یا برای من ملکیت مجازی قائله نه ملکیت حقیقی، چون من زندم مالکم، بمیرم که دیگه مالک نیستم، ورثه من میشن مالک. میت اگه وصیت هم نداشته باشه اصلا حق ملکیت در مالش نده، مرده حساب بانکیش 1000 میلیارد تومنه، چند قطعه زمین و خونه و آپارتمان، واقعا ورثه، واقعا میگن اون چه که پدرمون مونده ملک ماست و از ملک ما دوتا خواهر و سه تا برادر حق کفن خریدن برای این مرده نداریم، ندارم، از مال ورثه حرام بدون رضایتشون برای این جنازه کفن بخرن، باید ببرن به اجزرا گردن کچ کنن بگن این هیچی نداره، به اجزرا کفن بده. چیه واقعا این زندگی کثیف بی آبروی تاریک بی نور که من با 1000 میلیارد تومن ثروت جنازم تو خونه افتاده باشه، بچه هامم یه پا میگن ما راضی نیستیم از مال ما، نمیگن مال پدر چون مال پدر نیست، مال خودشون. یه رباعی هم از بابا طاهر براتون بخونم، بابا طاهر همدانی. من از قال و بلا تشویش دارم، گناه از برگ و باران بیش دارم، چو فردا نام خانان نام خانن، مو در کف نامه سر در پیش دارم. چرا آدم برای 4 روز دنیا با 4 قرون پول فردای قیامت شرمنده وارد بر پروردگار بشه و این شرمندگی هم قابل جبران نباشه؟ این هم بحث امروز که باز تفاوت بین عبودیت و عبادت گفته شد. عبادت از دست رفتنیه، خیلی ها بیدین شدن زمان پیغمبر، بعد درگذشت پیغمبر، زمان امیرالمومنین، گروه گروه بیدین شدن. امام باقر میفرماید تو جنگ صفین که 30,000 در ارتش امیرالمومنین بودن، امام باقر می‌فرماید یاران واقعی پدرم در جنگ صفین به 40 نفر نمی‌رسید. یعنی همه بیدین شدن، معاویه‌ای شدن، خوارج نهروان شدن، عبادت هم داشتن. از علی بریدن، از عبادت نبریدن، چون روح عبودیت نداشتن، عبادت ها به خطر افتاد. و کل سیئت امرت به اثبات حل کرام الکتب. مخاطبین. الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني فشاهد علی ما جباری و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و برحمتک اخفیت و به فضل کم سترتا و انتو وفر حزی من کل خیر تنزلو او احسان تفضلو او برین تن شروع او رزقن تبسطو او خطاین تسترو او زنبین تغفرو یا رب یا رب یا الهی و سیدی و ربی و مالک رقی یا من بیده ناصیتی یا علی من به ذری و مسکنتی یا خبیرن به فقری و فاقتی یا رب یا رب آن دم بریدم من از حسین دل کامد به مقتم شمر سیاد امید ویدو من می دویدم او سوی مقتل من سوی باطل او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کی من نال از دل او می نشست و من می نشستم اون روی سینه، من در مقابل او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم بحق الحسين اصلح امورنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا، واغفر لموتانا، وارحم شهداءنا.